Səni yuxularda tapmamışam ki, ayıqlıqda yadımdan çıxasan. Səni rüyalarımda yaratmamışam ki, xəyal tellərində hörülüb qalasan. Səni özümdə bəsləmişəm, gözümdə görmüşəm, sözümdə demişəm. Sən bəlkə də gözümsən, sözümsən. Nə bilim, bəlkə də özümsən. Əlim giləyli əlindən, ürək asılı telindən, taxçadakı şəkilindən, özüm özümə baxıram. Dünyam yanıb gözlərində, sözüm batıb sözlərində, Adım dilimə gələndə danışmamış karıxıram. Pis gündəyəm səndən uzaq, kimsə yoxdur mənə dayaq, səndən iraq, səndən iraq. Günü gündən sınıxıram. Payız gəldi sən gəlmədin, Nələr çəkdim, heç bilmədin, Göz yaşlarımı silmədin, Səni gözümdən axıram. Yollar səni məndən alıb, Məni məndən ayrı salıb, Bu şəhərdə yalqız qalıb, Cümə kimi darıxıram.
Sustu dil yoruldu, tez aram gel. könlüm yenə səni yanar məhəbbət illə adlanar hücum çəkər qəmləşəri rəhmə gələy nazlı fəri intizam gəl balam intizam gəl intizam gəl balam intizam gəl
Xəyal Telləri bərnaməsinin gerami eşidənləri Gözəl bir qətə şeir xidmətinizə təqdim elədik. Şeirin şairi Xəyal Telləri bərnaməsinin ehsaslı yazıçısı Ağay Əliyev Pərvizi idilər. İdamədə Dağlar başı duman olar mahnısını eşitdiniz. Bu mahnının oxuyanı Ağay Davud İclali idi və bu əsərin yaradıcısı və şairi İslam Rzayov idi. Beləliklə bu görüş və bərnamədə burada sona çatdı. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin gerami yazıçısı Ağay Əliyev Pərvizi, möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanımı Məsumə Mərdanə və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdari Ağay Səid Qubadi ilə birlikdə xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnaməyəcən sağ qalın və salamat yaşayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
توافق ایران و عربستان برای اثرگیری روابط دو جانبه
ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی در سال 1401 به گفته وزیر تعاون
آغاز فرایند عرضه یک پارچه خودرو از امروز
ادامه کاهش قیمت دلار
کشته و زخمی شدن بیش از 30 نفر در کلیسای هامبورگ آلمان
و بوی نامطبوع 9 دانش آموز ژاپنی را روانه بیمارستان کرد
بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما هم میهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم
ایران و عربستان برای اثرگیری روابط دو جانبه توافق کردند. این توافق در مذاکرات فشرده میان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و همتای سعودیش در پکن حاصل شد. آقای شمخانی
سفری که آقای رئیس جمهور در بهمن ماه جناب آقای رئیسی به پکن داشتن در اون سفر آقای شی پیشنهادی رو در سفری که به منطقه حلی فارس مهیا کرده بود به آقای رئیسی ارائه دادن که مذاکره ما بین دو کشوری که حدود 7 سال روابطشون قطع بود یک گشایش توی روابط ایجاد بشه. آقای رئیسی هم موافقت کردن. مبتنی بر اون توافق من 6 روزی هست در بکنم و مذاکراتی این رابطه با همتای خودم از عربستان سعودی داشتم. در نهایت به این تصمیم رسیدیم که فصل جدیدی بعد از 7 سال قطعی رابطه ما بین ایران و جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با رعایت مصالح دو کشور، امنیت منطقه و خیرخواهی برای منطقه و جلوگیری از دخالت‌های ویژه نیروهای فرامنطقه‌ای بلاحسب و همچنین شیطنت‌های مداوم رژیم صهیونیستی در منطقه با هم داشته باشیم.
در پایان این نشست بیانیه سه جانبه ای به امضای دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، وزیر مشاور امنیت ملی عربستان و همچنین عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین منتشر شد. در این بیانیه ایران و عربستان توافق کردند حداکثر تا 2 ماه دیگر روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارتخانه ها و نمایندگی ها را بازگشایی کنند. وزیران امور خارجه ایران و عربستان هم برای اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم برای تبادل سفرا با یکدیگر ملاقات می‌کنند. همچنین دو کشور ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر با اجرای موافقتنامه‌های امضا شده در سال‌های 80 و 77 در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی توافق کردند. در این بیانیه ضمن قدردانی از عراق و عمان برای میزبانی گفتگوهای ایران و عربستان در 2 سال گذشته از چین برای میزبانی و حمایت از این گفتگوها تشکر شده است. وزیر امور خارجه کشورمان بازگشت روابط طبیعی میان ایران و عربستان را ایجاد کننده ظرفیت‌های بزرگ برای دو کشور، منطقه و جهان اسلام خواند. آقای امیر عبداللهیان تصریح کرد سیاست همسایگی به عنوان محور کلیدی سیاست خارجی دولت 13 با قوت در مسیر درست پیش می‌رود و دستگاه دیپلماسی فعالانه در پس تمهید گام‌های بیشتر منطقه است. اما اعلام توافق ایران و عربستان برای سرگیری روابط دو جانبه ابراز نگرانی مقامات صهیونیستی را در پی داشت. نفتالی بنت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی این توافق را به ویژه شکست بزرگی برای بنیامین نتانیاهو توصیف کرد و گفت این تحول برای تل آویو خطرناک و برای ایران پیروزی سیاسی است. یائیر لپید نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی هم گفت این توافق را خطری برای سیاست خارجی این رژیم ارزیابی می‌کند. از آن سو هم دبیر کل حزب الله لبنان این توافق را به سود مردم منطقه دانست و تصریح کرد در صورتی که از سرگیری روابط عربستان سعودی و ایران در مسیر طبیعی خود پیش برود چشم‌اندازهایی برای منطقه و لبنان باز خواهد کرد. مقامات عراق، عمان، امارات و ترکیه هم از این توافق استقبال کردند. کاخ سفید هم با اعلام اطلاع از این توافق ادعا کرد از هر گونه تلاش برای کمک به پایان جنگ یمن و کاهش تنش در غرب آسیا استقبال می‌کند.
پس از سفر 3 روزه به ترکیه و سوریه، وزیر امور خارجه عصر جمعه وارد تهران شد. تلاش برای همگرایی همسایگان مهمترین محور برنامه‌های آقای امیر عبداللهیان در این سفر بود. رئیس جمهور سوریه در دیدار وزیر خارجه کشورمان از ایرانی‌ها به علت همدردی با زلزله زدگان کشورش قدردانی کرد. بشار اسد همچنین از ایفا نقش ایران در گفتگوها میان سوریه و ترکیه استقبال کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله سفر خود به سوریه از شهر لازقیه به دمشق آمد. دیدار با رئیس جمهور سوریه آغاز برنامه کاری فشرده حسین امیر عبداللهیان در دمشق بود. در این دیدار بشار اسد از مشارکت ایران در نشست‌های چند جانبه به منظور رسیدن به گفتگوی سازنده میان دمشق و آنکارا استقبال کرد. فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه:
تأمین منافع مردم سوریه رکن اساسی هر گونه اقدام سیاسی دمشق است. همچنین خروج نیروهای اشغالگر از خاک سوریه در اولویت قرار دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با همتای سوریه خود دیدار کرد. دو طرف در این دیدار حملات رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در این خصوص گفت:
اینکه رژیم جعلی اسرائیل در سخت‌ترین روزهای زلزله در سوریه و از جمله حلب فرودگاه این کشور رو مورد تجاوز قرار میده، نشان دهنده نه تنها خوی وحشیانه این رژیم جعلی است، بلکه اثبات میکند رژیم جعلی اسرائیل از بحران‌های چند لایه داخلی قویاً رنج می‌بره.
دو طرف بر ضرورت پایان تحریم‌های غرب علیه سوریه تأکید کردند، به ویژه اینکه سوریه در شرایط دشوار پس از زلزله به سر می‌برد. عبداللهیان می‌گوید:
متأسفانه کمکاری و بی‌توجهی جامعه جهانی به مشکلات ناشی از تحریم و سالها جنگ تروریستی در سوریه و عدم رسیدگی شایسته به وضعیت زلزله زدگان بار دیگر سیاست استاندارد دوگانه مدعیان رو اثبات کرد.
مقامات سوریه همچنین از همدردی و همیاری رهبری دولت و مردم مسلمان ایران با مردم زلزله زده سوریه قدردانی کردند. وزیر امور خارجه کشورمون تأکید کرد تا زمانی که سوریه شرایط دشوار زلزله را پشت سر بگذارد، تهران در کنار دمشق خواهد ماند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی در سال 1401 خبر داد. آقای مرتضوی با اشاره به آمار 14 تا 15 میلیونی بیمه شدگان تامین اجتماعی افزود: همکنون به لحظه و ساعت می توانیم آمار بیکاران و اشتغال در کشور را رصد کنیم.
ما از 1,000,000 فرصت شغلی هم عبور کردیم. در کلان کشور ایجاد شده است. هم گزارشات نهادهای آماری مؤید این موضوع هست، هم کاهش نرخ بیکاری در کشور این مقوله رو تایید میکنه، هم سامانه رصدی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری های سراسر کشور و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ایجاد شده است.
سخنگوی وزارت سمت گفت فرایند عرضه یک پارچه خودرو از امروز شنبه آغاز میشود. آقای امید قاریباف گفت در این طرح قرعه‌کشی حذف شده و همه ثبت نام کنندگان در بازه‌های زمانی مختلف و بر اساس رتبه بندی خودروی خود را دریافت می‌کنند.
آغاز فرایند فروش یکپارچه خودرو از 20 اسفند ماه، طرحی که وزارت سمت دو هفته ای درباره آن امروز و فردا می‌کند، از روز شنبه 20 اسفند آغاز می‌شود. قالیباف، سخنگوی وزارت سمت:
مرحله اول این طرح از روز شنبه 20 تا 23 اسفند ماه اجرا خواهد شد که در این مرحله متقاضیان یک حساب وکالتی هم باید به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ایجاد بکنند و در اون حساب 100 میلیون تومان رو مسدود بکنن در اون حساب وکالتی، که این کارو باید از 20 تا 23 اسفند انجام بدن.
ثبت نام اصلی از روز 26 اسفند آغاز می شود و تا 28 ادامه دارد. در این مرحله متقاضیان خودروی مورد نظر خود را انتخاب می کنند.
علاوه بر خودروسازانی مثل ایران خودرو و سایپا، خودروسازان بخش خصوصی هم تولیداتشون رو در این سامانه قرار میدن.
در فروردین 1402 ثبت نام کنندگان اولویت بندی میشوند و زمان تحویل خودرو به آنها مشخص میشود.
بر اساس زمان بندی تحویل، خودرو در سال 1402 به متقاضیان تحویل داده خواهد شد. قیمت گذاری خودرو بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین میشه. هر زمان که در فروردین ماه شورای رقابت قیمت ها رو اعلام بکنه، برای اولین مرحله فروش خودرو اون قیمت میشه قیمت مبلغ.
با این حساب مبلغ 100 میلیون تومان مسدود شده در حساب وکالتی تا چه زمانی مسدود خواهد بود؟
به محض اینکه شخص مطلع شد از زمانبندی تحویل دریافت خودروش، میتونه 100 میلیون تومان خودش رو از حالت بلوکه شدن خارج بکنه.
همچنین گفته می شود کسانی که در طرح فروش ایران خودرو شرکت کنند هم می توانند در طرح یک پارچه ثبت نام کنند، اما این منوس به برنده نشدن در قرعه کشی ایران خودرو و یا انصراف از آن است. بودرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
در 5 ماه گذشته 25 میلیون نهال در کشور کاشته شده است. مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت با اعلام این مطلب گفت توزیع نهال رایگان در کشور آغاز شده و با همکاری مردم، گروه‌های جهادی و دیگر دستگاه‌های اجرایی تا انتهای سال بیش از 15 میلیون نهال دیگر کاشته می‌شود.
در هفته منابع طبیعی پویش کاشت درخت با شعار درخت برای زندگی در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
همراه خانواده‌مون اومدیم که درخت بکاریم و پسرمون هم از همین الان با این فرهنگ درختکاری آشنا بشه.
برای داشتن ایرانی سبز و ایرانی قوی اومدم با دوستم درخت بکارم.
مردم شهرهای مختلف در قالب پویش و سازمان‌های مردم نهاد با شرکت در پویش ایران سرسبز اقدام به کاشت درخت می‌کنند.
یه گروه عاشق جمع شدیم دور هم و در محورای ورودی به شهر رو و خیلی جای دیگه داریم درخت میکنیم.
سال جاری خوشبختانه نزدیک به 3000 نهال در محدوده مرتبه هم در تر مرتداری هم کاش کردم.
درخت رو به نام شهدا دارم میکنم که انشالله اسمار برسه.
به نیت امام زمان اومدیم انشالله یه درخت بکاریم.
دو تا نهال گرفتیم که انشالله تو خونه بکارم و
انشالله که فضا محیط زیست ما اهمیت بدیم و
به گفته مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت تا کنون 25 میلیون نهال در کشور کاشته شده است و پیشبینی می شود تا پایان امسال کاشت درخت در کشور به 40 میلیون اصل نهال برسد. احمدی مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت.
25 میلیون اصل نهال تا الان کشت شده خدا رو شکر توسط مردم و گروه های مردمی و گروه های جهادی بسیج سپاه.
تا پایان سال فکر میکنید که به این عدد 40 میلیون درخت میرسیم؟
بله انشالله دلان در تلاش هستیم که این کار اتفاق بیفته. البته خب بس بارندگی ها در استان های کشور باعث شد یکمی با تاخیر انجام بشه ولی حتما انشالله عملیاتی خواهد شد.
انشالله. همچنین نهالستان های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برنامه تولید 250 میلیون نهال را برای اجرای مرحله نخست طرح کاشت 1 میلیارد درخت آغاز کرد. امین بشارتی کارشناس جنگل:
نهالی که تعهد استان گیلان هست به تعداد 32 میلیون اصله در مدت هر سال 8 میلیون نهال رو تولید بکنه.
پولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه:
سهم استان کرمانشاه 8 میلیون هست که طی 4 سال انشالله زیرساخت‌های اون به طور کامل آماده شده.
دانشی مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفخیز:
مناطق نفخیز هم چیزی در حدود 200 هزار قلمه رو آماده کرده. شرکت مارون هم همچنین، گچساران و آقاجاری و مسجد سلیمان هم همچنین. انشالله بنا داریم برای سال آینده این ظرفیت رو افزایش بدی.
احمد حمیدی خبرگزاری صدا و سیما.
بارش باران استان‌های مختلف کشور را فرا گرفته است. بارش‌ها در غرب کشور و به ویژه ناحیه زاگرس مرکزی از جمله استان‌های چهارمحال بختیاری، کاهگیلویه و بویراحمد و لرستان از شدت بیشتری برخوردار بود. در سایر استان‌های کشور نیز آسمان ابری و بارانی است. بارش‌ها گرچه در برخی مناطق موجب جاری شدن روان آب و آب گرفتگی معابر شد، اما لطافت هوا و خوشحالی مردم و کشاورزان را در پی داشت. سرکرده کارشناس سازمان هواشناسی:
فردا در استانهای خراسان شمالی، رضوی و خراسان جنوبی و همچنین استان کرمان و یزد بایستی منتظر بارش های نسبتاً خوب باشیم، ضمن اینکه بارش ها در ارتفاعات البرز و زاگرس به صورت برف هستش. بنابراین هیچ بعید نیست احتمال ریزش بهمن رو در جاده های کوهستانی البرز و زاگرس رو پیش رو داشته باشیم. برای فردا هرچند از شدت بارش ها در نواحی غربی کم میشه، اما کسایی که در نواحی شرق کشور هستن انشالله منتظر بارش باشن. ضمن اینکه برای روز یکشنبه تقریبا جو آرومی رو در قالب نقاط کشور داریم، اما این آخر کار نیست، چون از دوشنبه بایستی منتظر ورودی سامانه بارش جدید باشیم که از نواحی غربی دوباره بارش رو آغاز خواهد کرد و از نواحی غربی وارد کشور خواهد شد.
سقوط نرخ دلار: در بازار غیر رسمی دلار بیش از 3000 تومان کاهش یافت و وارد کانال 46 هزار تومانی شد. به گفته فعالان بازار ارز، روند ریزشی قیمت دلار در هفته‌ای که گذشت موجب شده تا افرادی که تا پیش از آن متقاضی خرید دلار بودند، حالا صفای فروش دلار را تشکیل دهند. پیش بینی شده روند کاهشی قیمت ارز در روزهای آینده ادامه داشته باشد. کارشناسان بارها تاکید کردند بازار ارز به علت پرخطر بودن برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و ممکن است موجب ضرر و زیان سرمایه گذاران شود.
اینجا جامع جمع است استودیوی خبر رادیو ایران. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اغتشاشات مهر امسال گفت سران اغتشاشات برای آسیب نظام سه برنامه داشتند. نخست آوردن مردم، نوجوانان و جوانها به کف خیابانها که شکست خورد. دومین برنامه آنها جنگ مسلحانه و سومین طرحشان هم اذیت کردن مدام ملت بود که این بدحال شدن پیاپی دانش آموزان از مصادیق آن است که خود دارای اهدافی است. آیت الله سید احمد خاتمی:
این که بیان امنیت رو از بین ببرن، میدونید که احساس امنیت از خود امنیت مهمتره. هدف دوم توقف رشد علمی و تحصیلی فرزندان ایران. خب بعضی جاها گفتن خب نمیریم مدرسه اگر قرار است که مسموم بشی. این همونیست که اونها میخوان. و سوم اتهام به نظام، اتهام به متدینین.
معاون اول قوه قضایی خواستار همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در تعقیب و مجازات عاملان شهادت سردار سلیمانی شد. آقای مصدق که برای شرکت در 18مین اجلاس قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به هند سفر کرده، در اولین روز این نشست در دهلی نو گفت عامل اصلی این جنایت به عنوان رئیس یک کشور به ارتکاب جنایت اقرار کرده و لازم است کشورهایی که دغدغه اجرای عدالت دارند برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایت همکاری کنند. به گفته آقای مصدق مبارزه با تروریسم از مهمترین محورهای مورد تاکید ایران در این اجلاس است.
با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ساخت دو فروند کشتی چند منظوره در شرکت ایران صدرای به شهر آغاز شد. افزون بر این دو شناور 3500 تنی ساخت دو فروند کشتی برای حمل کامیون و واگن قطار نیز در دستور کار است. سید سولت مرتضوی گفت این چهار فروند کشتی به ظرفیت 12000 تن با بهره‌گیری از توان 1000 متخصص ایرانی ساخته و تا دو سال آینده به آب انداخته خواهد شد. برای ساخت این شناورها 42 میلیون یورو سرمایه گذاری ارضی و 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی انجام می شود.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از تیراندازی در مرکز تل‌آویو و هلاکت یک صهیونیست و زخمی شدن 4 تن دیگر خبر دادند. عامل عملیات یک جوان 23 ساله فلسطینی ساکن کرانه باختری بود که با سلاح کمری به تجمع کنندگان مقابل یک کلوپ شبانه شلیک کرد و به دست نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با اعلام اینکه عامل عملیات تل‌آویو شهید صلاح الخواجه عضو گردانهای عزالدین قسم شاخه نظامی این جنبش بوده تاکید کرد این عملیات در واکنش به جنایت‌های رژیم اشغالگر در صبح پنجشنبه در شهرک جبع و اردوگاه جنین انجام شد. جنبش حماس همچنین به رژیم اشغالگر صهیونیستی درباره دریافت ضربات دردناکتر هشدار داد.
نتانیاهو دیکتاتوری دروغگوست که نمیتواند از دروغ گفتن دست بردارد. این واکنش یائیر لپید نخست وزیر سابق و رئیس جناح مخالف دولت رژیم صهیونیستی به اظهارات اخیر نتانیاهو درباره مخالفان است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا گفته بود ما به تلاش برای دستیابی به تفاهم ادامه میدهیم، اما وضع مخالفان رو به وخامت و هرج و مرج است. یائیر لپید همچنین گفته دولت با هیچ تلاشی برای مذاکره موافقت نکرده است و به تلاش‌های خود برای پیشبرد اصلاحات قضایی ادامه می‌دهد. شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی در دو ماه اخیر شاهد برگزاری تظاهرات گسترده علیه طرح تغییر در نظام قضایی است. بر اساس این تغییرات اختیارات دستگاه قضایی کاهش می‌یابد. رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم با بحرانی تاریخی روبروست، آن را به نابودی از درون تهدید می‌کند. به گفته اسحاق هرتزوگ اسرائیل سخت‌ترین لحظات خود را از زمان شکل‌گیری سپری می‌کند.
ادامه واکنش مردم انگلیس به جنگ اوکراین. مردم انگلیس می‌گویند کمک نظامی به اوکراین توجیهی ندارد.
یک سال پس از آغاز جنگ در اوکراین، افکار عمومی در غرب از جمله در انگلیس به تدریج از زیر سلطه تبلیغات رسانه‌ها و دولت‌های غربی خارج می‌شود. اینجا در لندن در حالی که بحران گرانی ناشی از بالا رفتن هزینه‌های زندگی به ویژه بهای انرژی امان مردم را بریده، مخالفت‌ها با جنگ در اوکراین بیشتر شده است. مقامات انگلیس بارها از این که پس از آمریکا بیشترین کمک مالی و تسلیحاتی را به اوکراین در جنگ با روسیه کرده اند با افتخار یاد کردند. ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس:
2.3 میلیارد پوند به اوکراین کمک نظامی کرده ایم و باز هم به کمک ها خواهیم افزود.
روی کردی که به گفته صلح طلبان تداوم جنگ و کشتار و ویرانی های بیشتر را در پی داشته است. آن هم زمانی که تورم در انگلیس 5 برابر میزان معین است و بدهی های دولتی و عمومی در این کشور به اوج رسیده است. یک پزشک انگلیسی:
این همه بیکار در این کشور است. فقر به اوج رسیده. هجوم مردم به بانک های غذا برای گرفتن یک وعده غذای رایگان هر روز بیشتر میشه. معلمان به علت شرایط کاری و بحران هزینه های زندگی اعتصاب کردن. پرستاران و دیگر کارکنان بخش عمومی در اعتصابن. دولت ما در حالی که به آنان میگوید برای بهبود وضعیتشان پولی ندارد، اما همچون دیگر دولت‌های غربی پول‌های زیادی صرف جنگ می‌کنه. واقعاً باور کردن این شرایط دشواره.
با اینکه تبلیغات گسترده در کشورهای متحد آمریکا با سیاه و سفید کردن جنگ اوکراین، روسیه را اهریمن و غرب را فرشته نمایش می‌دهند، افکار عمومی در غرب فریب حق بودن جنگ افروزی غرب با استفاده از جان اوکراینی‌ها را نمی‌پذیرد. به تأکید معترضان، جنگ‌های دهه‌های اخیر به ویژه در افغانستان و عراق و سوریه و لیبی نشون داد ناتو بازوی نظامی سیاست خارجی آمریکاست، با هزینه کرد و قربانی شدن مردم اروپا، حقیقتی که مردم اروپا رو خشمگین کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نشریه اشپیگل آلمان گزارش داد عامل تیراندازی روز گذشته در کلیسایی واقع در هامبورگ آلمان از اعضای همان کلیسا بوده است. این حادثه پس از ساعت 21 دیروز رخ داد و فردی 30 تا 40 ساله با یک قبض سلاح کمری به سمت شرکت کنندگان تیراندازی کرد. این حادثه 7 کشته و 25 مجروح به جا گذاشته. تیراندازی در کلیسای محل عبادت پیروان آیین شاهدان یهوه روی داد. پلیس هامبورگ اعلام کرد جسدی که در محل تیراندازی پیدا شده احتمالاً متعلق به عامل تیراندازی است.
بوی نامطبوع 9 دانش آموز ژاپنی را روانه بیمارستان کرد. آنطور که خبرگزاری کیودو ژاپن خبر داده، صبح جمعه انتشار بوی نامطبوع در دبیرستانی در هیروشیما زنگ هشدار آتش‌نشانی منطقه را به صدا درآورد. مقامات مدرسه اطلاع داده بودند دانش آموزان به دلیل استشمام بوی عجیب دچار بدحالی شدند. 9 دانش آموز به اورژانس منتقل شدند، اما مسمومیت آنها جزئی ارزیابی شده است. بنابر گزارش پلیس ژاپن، در زمان حادثه 600 دانش آموز در مدرسه حضور داشتند، اما انتشار بویی که شبیه تخم مرغ گندیده توصیف شده فقط در یکی از کلاس ها گزارش شده است.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. هفته 23 لیگ برتر فوتبال امروز آغاز می شود و تهران تراکتور با مس رفسنجان و پرسپولیس با سپاهان مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب یکشنبه آلومینیوم با پیکان، هوادار با مس کرمان، گلگهر با نفت مس سلیمان و فولاد خوزستان با استقلال برابر هم قرار میگیرند. دوشنبه هم ذوب‌آهن با نساجی و صنعت نفت و ملوان مسابقه میدهند. مرحله یکشنبه پایانی مسابقات فوتبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی امروز در تاشکند برگزار میشود و بر اساس برنامه تیم ایران به مساف عراق میرود. استرالیا و ازبکستان هم برابر هم قرار میگیرند. یکشنبه کره جنوبی با چین و ژاپن با اردن پیکار خواهند کرد. تیم های صعود کننده به نیمه نهایی جواز حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد. لیگ یک فوتبال ایران با صعود زود هنگام شمس‌آذر قزوین به لیگ برتر پیگیری شد. در هفته 25 این رقابت ها شمس‌آذر قزوین 3-0 مثل شهر بابک را شکست داد و با 52 امتیاز و در فاصله 5 هفته مانده به پایان فصل به لیگ برتر صعود کرد. استقلال خوزستان 1-0 بر شهرداری آستارا غلبه کرد. خیبر خرم‌آباد با تساوی 1-1 برابر چادرملوی اردکان در رده سوم ایستاد. سایپا 4-0 از ون پارس اصفهان شکست خورد و با 38 امتیاز به رده چهارم سقوط کرد. مراسم افتتاحیه نخستین دوره رقابت‌های بین‌المللی نوروز بانوان به صورت رسمی و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. در این دوره از مسابقات 378 ورزشکار خارجی و 225 ورزشکار ایرانی از 20 کشور در رده‌های مختلف سنی در رشته‌های کبدی، جودو، سوارکاری، دو و میدانی، وزنه‌برداری، کاراته، فوتسال، شمشیربازی و چوگان به رقابت می‌پردازند. در ادامه مسابقات هندبال ساحلی آسیا امروز در بالی اندونزی تیم ملی هندبال ساحلی ایران مدافع عنوان قهرمانی در دومین بازی خود برابر کره جنوبی قرار می‌گیرد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی ژیمناستیک هنری در باکو جمهوری آذربایجان مهدی الفتی به عنوان نفر نخست به فینال پرش خرک راه یافت. امتیاز این مسابقات در کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس تاثیرگذار است و وفایی از صعود به دیدار پایانی مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان باز ماند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان در تایلند حسین وفایی برابر حریفی از تایلند 7-6 نتیجه را واگذار کرد. ممنون از همراهیتون.
امروز شنبه 20 اسفند 1401 هجری شمسی، 18 شعبان 1444 هجری قمری و 11 مارس 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:58 و طلوع آفتاب ساعت 6:21 بامداد است. صمیمانه از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اسطوره فرهنگ و تمدن
در آوای خاموش سنگ نگاره ها،
به شکوه کاشی های هفت رنگ،
دیار مهربانان کرمانشاه.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
الان در این ساعت، در این لحظه، گهواره شب پذیرای ما شده تا آرامش شب ما رو در بر بگیره. خدای مهربان در سوره یونس آیه 67 اینطور به ما بشارت میده که او کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن آرامش یابید و روز را روشنی بخش قرار داد، و در اینها نشانه هایی است برای کسانی که گوش شنوا دارند.
کمکم کن ای خدا، پنجره ها رو با کنم، توی این تنهایی ها فقط تو را صدا کنم، فقط تو را صدا کنم.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. عزیزان سلام، بامداد 20 روز از اسفند ماه 1401 بر شما پر از خیر و برکت باشه انشالله. با شبهای ایران امشب از رادیو کرمانشاه با شما همراهیم. موسیقی گوش کنید. میشنوید؟ صدای پای بهار رو میگم. چشم به هم گذاشتیم و تعداد روزهای باقی مانده از سال 1401 تک رقمی شد. 9 روز. فقط 9 روز مانده تا آمدن بهار و چیزی نمانده که جاده منتهی به سال جدید به آخر راه برسه. زندگی همینه. زندگی در واقع هزاران راهیه که ما هر روز و هر ماه و هر سال طی می‌کنیم تا به مقصد برسیم. عزیزان، امشب قراره ما و شما در کنار هم در مورد همین راه صحبت بکنیم و میخواییم ازتون بپرسیم که شما راه درست و غلط تو زندگی چطور تشخیص میدید؟ راستی، راه های رسیدن به آرامش میشناسیم؟ راه و مسیر زندگیتان در حال حاضر چطوریه؟ نقشه راه بلدین؟ میدونین چطور میشه از موانع راه عبور کرد؟ خلاصه این شما، این شبهای ایران در 20 اسفند ماه. اینم از موضوع ما راه. پیش شماره کرمانشاه 0-83. شماره تلفن های ما با شما دوستان عزیز و خط تلفنی 383-58-207 و 383-58-208. شماره پیامگیر برنامه 30832.
زیر نور ما از 40 چشمه غرب
تا نسیم روح بخش خراسان،
از باران سبلان
تا گستره کویر لوت،
از امواج خلیج فارس تا آرامش هامون،
شبهای ایران.
هر شب 30 دقیقه بامداد
تا 2 بامداد.
کاری از اداره کل صدای استانها. شبهای ایران، پخش از شبکه های استانی رادیو.
عزیزان همراه، شنوندگان نازنین، هموطنان بزرگوار، از رادیو کرمانشاه در خدمت شما هستیم با برنامه شبهای ایران در حالی که 35 دقیقه بام داده. اما کرمانشاه، استان 4 فصل ایران زمین، استانی که 14 تا شهرستان داره و اورامانات و بیستونش به ثبت جهانی رسیده، از همین الان پذیرای مهمانهای نوروزی شده، از لورهای عزیز گرفته
وطن، مزه دگیرو وطن، اخاک شیرو وطن، اکرد دست توی یدوش بمیرو، سر بزو خشنگر چی سر داره دم و بر، کیار سرکشیه به شونه تو الوه، کیار سرکشیه به شونه تو الوه.
بله، از لورهای عزیز گرفته تا جنوبی ها و بندری های خونگر. بله، از جنوبی ها و بندری های خونگرم گرفته تا آذربایجان عزیزمان، زنجان، تبریز، اردبیل، خلاصه ترک زبان های نازنین.
kız gelin ve zehir tahtanı dağı Şen bahar göverdi baranı dağı Çiçekler alacağın bahçanı bağı Yar gelip onları dolana gene Dolana gene Dolana gene
و حالا بریم تا شمال ایران عزیز شمالی های مهربان و سبزندیش شب شما بخیر
باغبان باغبان چشم ها روشن زمستان خوشو نوش دلوب سرخ علوچه دار دیدی بابو پرنده دار سرخنه بهار بهار گرخن دیل ترکنه بهار بهار بهار بهار بیدین گل نس چی تماشا داره بل بل بس بس چی تماشا داره گل گل زر باغ و بجاران می حج حج پر بس چی تماشا داره پرند دار سرخنه بهار بهار گرخن دیل ترکنه بهار بهار بهار بهار
حالا که یه سری زدیم به ایران عزیزمان برگردیم دوباره بیایم کرمانشاه سربلند کرمانشاهی که زادگاه مشاهیر و بزرگان بسیاری افرادی چون آیت الله نجومی چهره ماندگار خطاطی ایران زمین رحیم معینی کرمانشاهی نویسنده و شاعر پرآوازه میرزا محمد رضا کلهر، دکتر محمد کرمانشاهی، احمد عزیزی، یدالله بهزاد و استاد میر جلال الدین کزازی که الان قرار شنونده جملاتی زیبا از زبان ایشان باشی.
من کرمانشاه را دوست می‌دارم، نه از اون روی که کرمانشاهیم، درست از اون روی که ایران را دوست می‌دارم. دوستی من ایران و کرمانشاه را دوستی پیشینی نیست، دوستی پسینی است. دوستی پیشینی چشم و گوش را می‌بندد، اما دوستی پسینی دوستی آگاهانه دانشورانه است. من کرمانشاه را دوست می‌دارم، چون سالیان کودکی و نوجوانی خود را در این شهر گذرانده ام. کرمانشاه را دوست می‌دارم، زیرا دوست داشتنی است.
کرمانشان کرمانشان خواب تو دنیا شاوه و میرم نجون یادت نمیداریم تو خواب.
بله، از کرمانشاه دوست داشتنی همراه شما عزیزان هموطن در ایران پهناور هستیم. افتخاریه که امشب شب‌های ایران رو ما تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که همراه ما باشید تا پایان برنامه. ساعت الان 41 دقیقه بامداد، تا حوالی 2 افتخار داریم که همراه شما باشیم و امشب قرار ما با شما در کنار هم در مورد راه صحبت بکنیم. میخوایم ازتون بپرسیم دوستان عزیز، شما راه درست و غلط تو زندگی چطور تشخیص میدین؟ راه‌های رسیدن به آرامش رو چقدر میشناسین؟ راه و مسیر زندگیتان در حال حاضر چطوریه؟ خلاصه حرفای زیادی در مورد راه هست که میخوایم بهش اشاره بکنین و بپردازین بهش که شنیدن داره. پل‌های ارتباطی رو هم خدمت دوستان عزیزم عرض بکنم. پیش شماره کرمانشاه 0823. دو خط تلفنی داریم، 383-58-207 و 383-58-208، به اضافه شماره پیامک برنامه که در خدمت شما عزیزان 30832.
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب، وقتی که سیب نقره‌ای ماه میرسد.
شب‌های ایران.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ی نارا می‌دم، هجرت و پیمودم،
شب‌های ایران
هر شب از 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد،
این بار از کرمانشاه.
شب‌های ایران در سراسر ایران.
انشالله که شب‌های ایران امشب که از کرمانشاه داره پخش میشه ستاره باران میکنید با حضور گرمتان، با پیامک ها و تلفن های خوبتان. یکی از دوستان پیامک داده از شهرستان مبارکی اصفهان، آقای مرتضی کریمیان، گفتن که من راه های زندگی و درست زندگی کردن رو و راه رسیدن به آرامش رو در داشتن نظم، دوستی با افراد دانا و کاردان و مخلص میدانم. درود بر شما دوست عزیز. منتظریم که پیامک های شما دوستان عزیز رو از اقصا نقاط ایران عزیز دریافت بکنیم و الان هم وقت سفر شده. بریم تا خوزستان سربلند و عزیز و دوست داشتنی و همراه بشیم با همکاری گزارشگرمون خانم باغبانی که گزارشی برای شما آماده کردن، با هم میشنویم. ضمن اینکه بهشان سلام میکنم.
عليك نعتب يما ونعتب بلوى يما الولد يما
هر آن که کاروان را رانی می کنه دلم می سوزد و عشق سر و زیر می شود. این دور همان لحظه ها لحظه ایزا می شود برای زمان که همه ها دلتون می اگر می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و ارادت خدمت همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی در جای جای ایران اسلامی. الهام باغبانی هستم، گزارشگر صدای مرکز خوزستان و در این شبهای سراسر مهر و نورانی از سرزمین مقدس و نورانی خوزستان به شما گزارش میدم. در صدای مرکز خوزستان ما میزبان میهمانان عزیزمون هستیم از ستاد مرکزی راهیان نور کشور، همکاران خوبمون آقایان محمد بردستانی و علیرضا شارکی که در خدمتشون هستیم و این بخش گزارشی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. خب همکار خوبم آقای محمد بردستانی و آقای علیرضا شارکی، سلام و درود.
سلام، روزتون بخیر، شبتون بخیر.
بله، سلامت باشین. شما هم سلام.
سلام و عرض ادب به خدمت همه هموطنان عزیزم.
خیلی خوش آمدید به استان من خوزستان.
خیلی ممنونم، متشکرم.
زنده باشید. خب آقای بردستانی، از خودتون بیشتر صحبت بکنید و حضورتون در استان خوزستان به ویژه اهواز.
اول اینکه سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من محمد بردستانی هستم، مسئول تیم تولید محتوای رادیو پلاک، رادیو اختصاصی ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
بله.
توی بحث راهیان نور چه جنوب و چه غرب و شمال غرب ما مهمان مردم عزیز هستیم.
بله.
و راهیان نور جنوب که ما مهمان مردم عزیز خوزستان هستیم.
بله.
و وظیفه ما به نوعی تولید و فرهنگسازی در حوزه شهدا و اطفال مقدس هستش.
درود بر شما آقای شارکی، از حضورتون بگید و حستون در خوزستان.
باز هم عرض خدا قوت دارم خدمت هموطنان عزیزم. بنده به تازگی گوینده ی رادیو پلاک شدم و انشالله در برنامه های آتی در خدمت بزرگواران خواهم بود. حس حال بسیار خوبیه. چرا؟ چون اینکه هم برای شهدا و هم برای هموطنانم هم دارم تلاش میکنم و انشالله نتایج خوبی رو ببینیم.
درود بر شما. آیتم های متنوعی رو تولید میکنید درسته؟
بله بله، آیتم هایی که ما تولید میکنیم پادکست هایی هست در موضوعیت هایی که مربوط به دفاع مقدس و شهدا هستش و کارهای طنز تولید میکنیم.
بله.
اتفاقاتی که توی دوران دفاع مقدس افتاده از زبان طنز.
بله.
از زبان خود رزمنده ها.
بله.
معرفی کتاب هستش، گزارش از زبار محترم هستش.
اینجا خیلی دیگه به نظر من جذاب میشه.
بله بله، چون از سراسر کشور میام.
بله.
بعضی وقت هم هستش که از خارج از کشور هم میام.
همینطوره دقیقاً.
و خب جذابیت خیلی زیاد داره.
بله، بزرگ و کوچیک، زن و مرد، پیر و جوان.
بله کاملا درست.
به خصوص وقتی پای صحبت های مثلا فرماندهان جنگ میشینن، قصه‌های جنگ رو میشنون.
بله بله.
روایت ها.
بله کاملا درسته. بعضی هم هستن که خب توی گزارش گرفتن ما اتفاقات خوبی هم میفته.
بله.
عشق هست، خنده هست، اتفاقات مختلفی میفته.
بله. و معرفی خادمین شهدا درسته آقای شارکی؟
بله، هر خادم ما که مثلا در مناطق هستن، از شهری اومدن، از استانی اومدن و خاطرات و لهجه و گویش جالبی دارن برای ما و ضبط کردن صدای این بزرگواران و گزارش تهیه کردن از این عزیزان بسیار کار جالبیه.
بله.
و حس حالشون برای ما بسیار بسیار جذاب و میتونی به مخاطبمون انتقال بده.
دقیقاً و مهمتر از همه، جذابتر از همه این بخش ها، من فکر میکنم چون تجربهش رو دارم، معرفی مناطق جنگی و عملیاتی هست.
بله، خب خوشبختانه خیلی ها هستن که به این مناطق سفر میکنن تحت عنوان راهیان نور، اما خب متاسفانه بعضی ها هستن که به دلایل مختلف نمیتونن بیان.
بله.
خب معرفی این مناطق میتونه یه جورایی بشناسونه.
بله.
این مناطق
به خصوص به نسل امروزی ها.
بله دقیقاً، مخصوصا دهه 80 و دهه 90 هایی که خب تجربه‌ای نداشتن، خاطراتی نداشتن در مورد دفاع مقدس.
بله. تا کی احوازین و در صدای مرکز خوزستان؟
ما فعلا تا دوم یا سوم فروردین در خدمت شما هستیم.
خیلی خوشحالیم انشالله بتونیم به اتفاق برنامه‌های خوبی رو تولید بکنیم.
خیلی ممنونم از شما.
ممنون از حضورتون و خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدارت.
آقای شارکی متشکرم.
خداحافظ شما. خیلی ممنون.
انشالله بهتون خوش بگذره. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خداحافظ شما.
شهدا، چشمان بیدار ستارگان آسمان ایرانند. پرفروغ است همواره یادتان و راهتان.